انتخاب کنه، خداوند در اختیار او این فرصت را هم قرار داده که درباره آینده خود یک تصویر داشته باشم و هرچی که او تصویر شفافتر و واضحتر باشه، هرچی که خودآگاهی ما بیشتر باشه و ما بدانیم که چه چیزی میخواییم، مثلا به لحاظ تحصیلی، به لحاظ شغلی، به لحاظ زندگی خانوادگی، به لحاظ زندگی فردی و حتی به لحاظ زندگی اجتماعی و در کشور چه چیزی را مطلوب میدانیم، در اون صورت امکان این که تصمیم هایی که ما میگیریم به سمت حرکت به مو هدف باشه بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.
زنده باد زندگی.
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 زنده باد زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
تشکر از خانم دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز که زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. 10:54 دقیقه است و همچنان در کنار شما هستیم. دوستی نوشته که شما از تصمیمای کلان قدر آسانه گپ میزنین، خبر دارین که برای گرفتن یک تصمیم بزرگ چقدر سختی ها رو باید متحمل شویم برای اجرایش و هم برای گرفتنش. و بعد گفته که اول تر از همه باید با خود ما جور بیاییم، ببینیم که این تصمیمی که میگیریم آیا در حد توان و اندازه ما هست. ما تصمیم خیلی بزرگی نگرفتیم که اصلا توانمندیش در وجود ما نباشه و بعد در مرحله بعد تلاش و مداومت، یعنی کنار آمدن و سنجش و تطبیق یک تصمیم با خود ما در مرحله اول از قدم های اولی است. خب اجازه بدین که گپ یک نویسنده و فیلمساز براتون بخونیم که گفته در زندگی دو نوع درد هست، دردی که رنج میاره و دردی که تحول و تغییر میاره. شما چه وقت از شدت مشکلات مجبور شدین که تصمیم سخت و تاریخی در زندگیتان بگیرین؟ یعنی بر اساس گپ همین نویسنده جناب آرنولد که میگه در زندگی دو نوع درد است، درد یکی که رنج است و دیگری تغییر و تحول، کجاها اینا را حس کردین؟ مثلا امیالی که محدودیت ها در افغانستان زیاد شده و زندگی سخت شده، چقدر تانستین در کنار رنج هایی که با شما رسیده منشأ تغییر و تحول بسازین این شرایطه؟ ده و 56 دقیقه است. زنده و زندگی را از رادیو داریم میشنوین. با تصمیم، درباره تصمیم با شما صحبت میکنیم.
باید شکر و الحمدلله گفت تا حال هر قسمتی که یعنی ما کوشش کردیم در او بخش یعنی نتیجه گرفتیم. مثلا من خود من تصمیم گرفته بودم که تجوید در میخونم، بخوندم، درس میدم، یعنی به او درجه رسیدم، یا مثلا انگلیسی رو بتونستم بخونم، یا حال هی روی ترکی کار میکنم. الحمدلله یعنی هر کدوم از اینا رو که میبینم از هر کدوم از اینا به یک جای به درد من خورده. یک چیز دیگه هم که از یک سن انسان شروع میکنه به کتاب خوندن، میگی من زیباد میرم به همین راه و کتاب خوندیم و الحمدلله هر کتابی برای مطالعه خوندم برای من فایده کرده، یعنی از تصمیمایی که در زندگی خود گرفتم از اونا واقعا نتیجه گرفتم.
خیلی عالی، آفرین آفرین، خوشحال هستم که تصمیم خوبی گرفتی و از تصمیمت نتیجه گرفتی، بخصوص تصمیم خوب کتابخانه.
اگر سوزی کتابم را برای خاک بنویسم، جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم، مدی از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم.
من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. کتابی که میخواهم امروز معرفی کنم کتابی است با عنوان حیات برتر، معاد از منظر قرآن، اثر استاد علی صفایی حائری. این کتاب توسط انتشارات لیلة القدر در 216 صفحه منتشر شده است. در پشت جلد این کتاب میبینیم که نوشته شده قرآن نمیگوید معاد هست پس انسان برانگیخته میشود، بلکه میگوید انسان ادامه دارد پس معادی هست. معاد در قرآن نتیجه ادامه انسان و ایمان به آن هم نتیجه ایمان به انسان هست. آنچه در قرآن مطرح میشود بحث عشق به معاد است، نه علم به معاد. در واقع روی کردی که استاد علی صفایی حائری دارن به مسئله معاد یه روی کرده بسیار ارزشمند هست که نیاز امروز ماست در بحث تدبر قرآنی. اما عناوین فهرست کتاب ایشون رو من عرض می کنم خدمت شما که فصل اول معاد، ضرورت، دلایل و شبهات هست که ایشون مطالب بسیار مهمی رو در مسئله ضرورت و جایگاه معاد مطرح می کنن. جبهه گیری ها در برابر معاد، راه های رسیدن به معاد، شناخت انسان، شناخت هستی، شناخت الله حاکم هستی، شناخت ویژگی های حاکم هستی، شبهات فکری نفی معاد رو هم ایشان مطرح می کنند که مسئله بسیار مهمی هست و عوامل روحی روانی نفی معاد رو مطرح می کنند. باز یکی از ویژگی های این کتاب اینه که در پایان فصل ها خلاصه اون فصل هم مطرح شده. فصل بعد مراحل و چگونگی معاد هست، شروع قیامت و مرحله حشر، مرحله محاسبه و طرح موازین، مرحله نشر و جدایی، مرحله محاکمه و گفتگوهایی که ظاهراً شکل میگیره. روش طرح معاد و برخورد قرآن، اینم یکی از مباحث دلنشین کتابهای ایشون هم در مباحث تفسیریشون همین نگاه‌های جدید ایشون به قرآن هست که روش برخورد رو ایشون بیان میکنن، سوره قیامت رو مطرح میکنن و توجه به همه ابعاد انسان در این سوره رو بررسی میکنن، تحلیل معاد جسمانی و بررسی سوره مبارکه نازعات، طرح انسان در مجموعه هستی و بقیه مطالب این کتاب که عزیزان میتونن با تهیه این اثر در باب معاد قرآنی تأمل و تدبر بیشتری داشته باشند. به ویژه این که سفارش شده که نسبت به قرآن تدبر داشته باشیم و الان که در ماه مبارک رمضان هستیم، این فرصت خوبی است که تلاوت قرآن همراه با تدبر باشه. من یکی از بخش‌های این کتاب رو خیلی خلاصه میخونم تا عزیزان هم با بخش‌های از این کتاب، با یک بخش از این کتاب حداقل آشنا بشن. صفحه 120 کتاب حیات برتر، عنوان معاد ادامه دنیا. با این دید و توجهی که قرآن می‌دهد و این که چگونه هر مرحله بعد از خودش را به پشت سر می‌کشد و مراحل تکاملی به وجود می‌آید، نشان می‌دهد که معاد هم توجیه این مرحله یعنی دنیا نیست، همانطور که مزغه توجیه علقه نبود و علقه توجیه منی نبود، که در واقع این سیر ایجاد شدن انسان هست در قرآن. انسان هم توجیه گذشته اش نیست که هر کدام ادامه دیگری است و آنچه که در آن مرحله بود باید باشد. این است که معاد ادامه دنیاست، نه توجیه دنیا. برای اینکه دنیا چیز بدی نیست تا احتیاج به توجیه داشته باشد. بدی و شری در آن نیست که بخواهیم توضیحش بدهیم و توجیهش کنیم. دنیا باید با این درد و رنج همراه باشد، چرا که دنیا راه و کوره و کلاس است، عشرتکده و آخر و خوابگاه نیست که رنجهایش با حکمت و شعور نسازد. و تفاوتها و تبعیضها باید در این هستی باشد، ولی نباید ملاک افتخار باشد. چون جامعه‌ای که نیازهای متفاوت دارد باید افرادش گوناگون باشد. بخشی از کتاب حیات برتر استاد علی صفایی حائری بود که تقدیم عزیزان شد. امیدوارم موفق باشید و در تدبرهای قرآنی ماه رمضانتان از این کتاب هم استفاده کنید.
تشکر میکنیم از دوست خوب ما که کتاب معرفی کردن، جناب آقای مبارز، و کتاب خوبی را معرفی کردن. انشالله که فرصت بکنین مطالعه بکنین. شما هم اگر کتابی در حال خواندن هستین خوشحال میشیم برای ما پیام بفرستین و ما با صدای خودتان و کتاب معرفی بکنیم و سایر دوستان هم استفاده کنن و لذت ببرن. و در مجموع کتاب خواندن یکی از بهترین تصمیم هاست که امیدوار هستیم امسال جزو تصمیم های برتر زندگی شما باشه. خب سال نو شد دیگه. بله، و تا یک ماه پیش بسیاری از ما میگفتیم بخیر همین نوروز که بیایه دیگه در خود ما در زندگی ما یک تغییرات اساسی رو میاریم که بیخی دیگه هم تو بمانی. شاید حتی لافهای هم زده باشیم دوستای عزیز که حتی بالاتر از حد توان ما بوده باشن. حال میبینیم که چند روزی از نوروز گذشت، هنوز خیلی کار جدی انجام ندادیم، تصمیمی نگرفتیم، سنجشی نکردیم، و اگر دیر به جنبیم ممکن است که بقیه سال هم به همین آسانی تیر شود و از دست ما بره بدون اینکه تغییری در زندگی ما ایجاد شود. خوشحال میشیم که شما هم از تصمیم های خودتان بگوین، از مراحلی که در تصمیم گیری میگذرانین. معمولا از چند تا فیلتر یک تصمیم رد میکنین، چقدر سنجش میکنین، مزایایش در نظر میگیرین، در یک لیست اصلا در روی کاغذ تصمیمتان رو نوشته میکنین، یک طرف مینوسین مزایا، یک طرف مینوسین معایب، یک طرف مینوسین خوبیا، یک طرف میگین بدیا، و بعد لیست میکنین. مثلا از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی، از جوانب مختلف و زوایای مختلف تصمیمتان ارزیابی میکنین و بعد نقاط قوتش که زیادتر بود در نظر میگیرین و بعد انشالله تصمیمتان رو میگیرین و مندازین دمیدان با اضافه پشتکاری که در وجود شما ما سراغ داریم.
جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی، تو به جای منم پر غصه شدی، نزا خسته بشم نگو خسته شدی، نگران منی که نگیر دلم، پس دیدن تو داره میره دلم، نگران منی مثل بچگی ها، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام، مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگی هاش میشماره، هنوزم به جاسا
کسی را ندارم، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. مگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جاز تو کی سرنوشت را نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی امروز. باز هم فرصت به لحظات پایانی خودش رسید. ناگهان چقدر زود دیر می شود. بله، تا به جنبی زمان گذشته، اما خوشحالیم که باز هم فردا روز دیگری خواهد بود از روزهای زیبای بهار، و باز ما با تیم زنده باد زندگی با عشق و سراغ شما خواهیم آمد. فردا درباره چی گپ می زنیم؟ درباره که نظر شما درباره تصمیم های کلان جامعه چیست؟ اوه، خیلی موضوع وسیع شد، خیلی گسترده شد، تصمیم های کلان جامعه. اما وقتی که تک تک شما در این جامعه نفس میکشین و شما بافت وسیع این جامعه هستین و شما ساختارهای کوچکی هستین که در کنار هم یک بافت کلان میسازین، پس میتونین درباره این بافت کلان و تصمیم هایش صحبت کنین و نظر بدین. فردا در این باره با شما گپ میزنیم و تا آن زمان بدرود.
یخی یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد، یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد، فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم، بغلم کن ازم همه چی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سه‌شنبه تان نیک باشد، صبحتان عالی و بخیر باشد. با رادیو دری همراه باشین و شنونده برنامه زیر چتر خدا.
اللهم رب شهر رمضان، أنزلت فيه القرآن.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست
تو با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا.
نماز ها بپا کنه که ماه رمضان رسید، ماه رمضان رسید، سه صدق دل دعا کنید که ماه رمضان رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هر دو جهان، خدای زمین و زمان، میزبان ماه رمضان، و سلام و همه شما مهمانان عزیز خدا. روزه هایتان قبول، عباداتتان مقبول و دعاهایتان مستجاب.
یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا قابل التوباتی، یا مجیب الدعواتی، درجاتی.
از امام صادق علیه السلام پرسیدند از بین دو نفر که نماز را با هم آغاز کرده و با هم به پایان می‌برند کدام یک افضل است، در حالی که یکی در نمازش بیشتر قرآن می‌خواند و دیگری دعایش بیش از تلاوتش است. امام فرمودند هر دو فضل خود را دارند. سوال کننده اصرار کرد که کدام افضل است. آنگاه امام علیه السلام فرمودند دعا برتر است. به خدا سوگند که این همان عبارت است. سپس سه بار به نام جلاله الله قسم یاد کرده و گفتند والله دعا برترین عبادت هاست. باید مراقب باشیم در این برترین ماه که ماه خداست از این برترین عبادت غافل نشویم، چون که در دعا انسان خود را به طور کامل در محضر خداوند می‌یابد. دعای روز ششم ماه مبارک رمضان.
اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتي ولا تضربني بسياق نقمتي وزحزحني فيه من بات سخطي بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
خدایا در این ماه به خاطر دست زدن به نافرمانیت خارم مساز و تازیانه های عذابت را بر من مزن و از موجبات خشمت بدان نعمت بخشی و الطافی که نسبت به بندگان داری دورم بدار، ای آخرین حد اشتیاق مشتاقان. روزی فردی نزد پیامبر آمد و بقچه‌ای را باز کرد که یک پرنده با جوجه هایش در آن بودند. آن مرد عرب گفت وقتی از بیابان عبور می کردم این جوجه ها را دیدم و گفتم شاید در این بیابان از گرسنگی بمیرند، به همین دلیل آنها را با خودم آوردم. در راه پرنده‌ای بالای سر ما حرکت می کرد و از ما دور نمی شد. فهمیدم که مادر جوجه هاست. همین که بقچه را باز کردم پرنده در آن فرود آمد، چرا که طاقت دوری فرزندانش را نداشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای مهربان نسبت به بندگانش هزار بار مهربانتر از این پرنده نسبت به جوجه هایش است. اگر ما چنین خدایی را باور کنیم تمام مشکلات ما حل می شود. منشأ همه محبت ها خداست، به شرط اینکه ما از آن بهره بگیریم و استفاده بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رحمت خدا 100 قسمت است که خدا تنها یک قسمت از آن را در دنیا ظاهر کرده است، بقیه آن در قیامت ظاهر خواهد شد. اهل عرفان 99 قسمت دیگر را در همین دنیا کشف و باور می کنند. چنین افرادی دیگر حتی فکر گناه هم در ذهنشان نمی آید. از امام رضا علیه السلام روایت است که گمان خودت را به خدا نیکو کن، زیرا خدا می فرماید که من در نزد گمان تو هستم. اگر گمان تو خیر است رفتار من هم خیر است، و اگر گمان تو شر باشد رفتار من هم شر خواهد بود. مگر می شود مؤمن بود و ادعای ایمان داشت اما به خداوند بدگمان بود؟ بدگمانی به خدا اگر نشانه بی ایمانی نباشد حتما نشانه ضعف در ایمان است. خوشبینی به خداوند یکی از شروط استجابت دعاست. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که زمانی که خدا را می‌خوانید یقین داشته باشید که اجابت خواهد شد. این یقین همان خوشبینی است که خود موجب استجابت دعا می‌شود. خوشبینی به خداوند هرگز به این معنا نیست که ما با خیال راحت مشغول گناه باشیم و بگوییم که خداوند حتما خواهد بخشید، بلکه همواره باید در عین امیدوار بودن به رحمت و مغفرت خداوند نسبت به خودمان بدبین باشیم و بترسیم از این که دوباره مرتکب خطایی شویم. در حقیقت اگر بدبینی هم باشد، باید نسبت به خودمان باشد، نسبت به نفسمان که اگر به حال خود رها شود به بدی امر خواهد کرد. روزداران گرامی در این لحظه در بیکران اندیشه و حکمت جرعه می نوشیم با کلام حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی در بخش کارشناسی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که عبادات اسلامی همه نماد و علائم و نشانه وحدت و همبستگی و همدلی است. یکی از این عبادات ماه مبارک رمضان است که تمامی مسلمانان در اقصا نقاط عالم در هر جای از این دنیا که هستند با فرارسیدن ماه مبارک رمضان روزه میگیرند. از هر رنگ، از هر نژاد، از هر کشور و از هر زبان، هر مذهبی که باشد، و این خودش علامت وحدت است و بیانگر همدلی و همبستگی مسلمانان است. علاوه بر این که یک مسئله عبادی است، یک مسئله سیاسی و بیانگر وحدت و همدلی مسلمانان هم هستند که همه با فرارسیدن ماه رمضان شروع به گرفتن روزه میکنند. و از طرف دیگر هم عرض کنم که در قرآن مقدس مسلمانان برادر همدیگر خوانده شده اند، یعنی به دین مبین اسلام دین همبستگی است، دین وحدت است، دین همدلی است. همه مسلمانان و گرویدگان به آیین اسلام را برادر همدیگر می‌دانند. در سوره حجرات آیه 10 می‌فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین در هر جا که هستند با هم برادرند، از هر نژاد، هر زبان، هر کشور، هر مرز و بومی که باشد. این نژادها اختلاف زبان، اختلاف رنگ، اختلافات بعد مکانی، فاصله مکانی بین اینا فاصله انداخته نمیتونه. اون چیزی که اینا رو به هم پیوند میدهد عبارت است از اون دین و آیین و مسلکی که داره که دین اسلام باشه. پس در منطق اسلام همه مؤمنین با هم برادرن و برادر که شدن در قبال همدیگر مسئولیت هایی دارن. برادر نسبت به برادر وظایف داره که باید انجام بده. یکی از وظایفش اینه که همدیگر را در مشکلات یاری کند. همونطوری که ابتدا عرض کردم در منطق قرآنی همه مؤمنین با هم برادر. و از طرف دیگر آیه 103 آل عمران فرماید وذکروا نعمت الله علیکم، یعنی وحدت و همدلی را نعمت حساب میکنه. با این که میفرماید ان تعد نعمت الله لا تحصوها، نعمت های خدا بر نسبت به بندگانش اونقدر زیاده که اگر بخوایم بشماریم قابل احصا و شمارش نیست. مثلا نعمت سلامتی، نعمت حیات، نعمت ایمان و نعمت فرزند، نعمت اموال دنیوی، همه اینا نعم الهی حساب میشه. یکی از این نعمت ها وحدت و همبستگی است. چرا؟ به خاطر این که وحدت و همبستگی برای یک جامعه عزت میاره، آبرو و قار و سربلندی به بار میاره. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید مردنی با عزت بهتر است از زنده ماندنی با ذلت. یک از فلسفه های شهادت امام حسین علیه السلام هم همین است که تن به شهادت داد ولی تن به ذلت نداد. پس ببینید که وحدت برای یک جامعه عزت می آورد. مسلمان ها تا وقتی عزیزن که وحدت و همدلیشون رو داشته باشن. و از طرف دیگر دشمنان هم به هر شیوهی تلاش میکنن تا این صفوف به هم فشرده مسلمان ها رو در هم بشکنه، این وحدت رو در هم بشکنه، در با مطرح کردن مسائل نژادی، مسائل لسانی، به وجود آوردن مرزهای جغرافیایی، اینها رو خیلی دامن میزنه. چرا؟ به خاطر که با این بهانه ها یک تفرقه و اختلاف بین مسلمان ها به وجود بیاد. وقتی که این اختلافات به وجود آمد، اونا به هدف و نقشه و طرحی که دارن میرسه. پس اگر وحدت نعمت حساب میشه، به خاطر این که وحدت حافظی سربلندی و آبرو و عزت ماست، و ما تلاش کنیم که مسئله وحدت که نعمت بزرگ الهی حساب شده، در هر جایی از جهان که هستیم اینو در نظر داشته باشیم، وحدتمون را حفظ کنیم. بزرگان ما در این را تلاش کردن و پیشوایان ما تلاش فراوان کردند که وحدت ما را حفظ کنه. بنابراین اگر ما خواهان عزت باشیم و بخواهیم سربلند در جامعه زندگی کنیم، جز در پرتوی وحدت و همدلی نمیتونیم از این نعمت الهی بهره مند باشیم و اون عزت و افتخاری که شایسته یک مسلمانه دارا باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه زیر چتر خدا که قرار است به مناسبت ماه مبارک رمضان از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شود. همراه ما باشید.
خدا قلب مؤمن برای خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده.
الله الله یا ربی، الله الله و من قلبی توضا کدا من ملها.
در بسیاری از دعاهای به یادگار مانده از بزرگان دینی ما، فرازهای بسیاری هست که یادآور خوشبینی به خداوند است. گمان نیکی که همواره همراه با اعتراف به گناهان گذشته بوده و نشان از شرمندگی بنده در برابر خدای خیش دارد. شرمی که مسلماً مانع از تکرار گناه خواهد بود. در دعای افتتاح که از دعاهای شریف و پرمحتوای ماه مبارک رمضان هست نیز شاهد چنین فرازهایی هستیم. آنجا که ضمن اعتراف به گناهانمان چنین عرضه می کنیم:
اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا.
خدایا عفو تو در مقابل گناهم، چشم پوشیت از لغزش هایم، گذشت تو از ستم هایم، پرده افکنیت بر زشتی رفتارم و صبوری بردباریت در مقابل فراوانی جرم ها و عصیانم مرا به طمع انداخته که باز آنچه لیاقتش را ندارم از تو بخواهم. همان محبتی که روزیم کرده ای، همان نیرویی که نشانم دادی و همان لطفی که در رفع نیازهایم به من داشتی سبب شد تا در مقابل تو احساس امنیت کنم و بتوانم در کمال آرامش براز و نیاز با تو بنشینم. من در فضای انس و ملاطفت با تو مناجات می کنم و بدون هراس خواسته هایم را در دامن کرامت تو می ریزم و به شاخسار اجابت تو می آویزم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در معرفی ماه رمضان سه کلمه کلیدی را به کار میبرند و میفرمایند ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما آمده است. هر یک از این سه وصف مظهر مهربانی خدا هستند. به طور کلی تمام کارهای خداوند در عالم خلقت با لطف و مهربانی است. خدای مهربان علی رغم این که به گناه و خطا و نیت بد انسان علم دارد، اما بروی خود نمی آورد. بنده گناه و معصیت می کند و خدا صبر می کند و حتی زشتی های کارش را می پوشاند تا شاید او دست از خطا بردارد و با توبه براه مستقیم برگردد.
یا الله
یا الله.
برخی از افراد بر این تصور هستند که تنها اطاعت کنندگان و پرهیزگاران شایسته رحمت و مغفرت خداوند هستند. پس هرگاه که دست نیاز به سوی خداوند بلند کنند، خداوند پاسخ آنها را می دهد و دعاهایشان به اجابت می نشیند. اما واقعیت نشان داده که خداوند به بندگان خطاکار خود نیز توجه کرده و خواسته های آنان را نیز اجابت می کند. در دعای شریف افتتاح به این احساس خوب که حاصل گذشت خداوند از کجروی ها و صبرش در مقابل جرم فراوان است اشاره شده و عرضه می کنیم خدایا هر گناهی که کردم تو بخشیدی، هر خطایی از من سرزد تو گذشت کردی، هر ظلمی از من پیش آمد تو بخشیدی، هر قبیحی از من سرزد تو پوشاندی و اجازه ندادی رسوا شوم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و روزداران گرامی و خدا نگهدار.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عید حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که همه ما توفیق نماز اول وقت را داشته باشیم در ماه عزیز رمضان. از رادیو دری و برنامه قرار بندگی صدای ما را میشنوین. افتخار میکنیم به همراهی شما.
من كل كريم
من كل رحيم يا حنان
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 و 21 ثانیه خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما مردم روزه‌دار. نماز جماعت بهترین راه وحدت در بیان یگانگی خداوند است. اقامه جمعی نماز فرصت مناسبی است برای کسب معرفت‌های دینی، شناخت و معرفت‌هایی که در زندگی فردی و اجتماعی کارآمد و مهمند. این شناخت و معرفت‌ها همه از سوی خداوند حکیم برای تربیت ما مسلمان‌ها تعیین شده. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به منظور برپا داشتن نماز جماعت به مسجد برود، در هر گامی که برمی دارد 70,000 ثواب به دست می آورد. حجت الاسلام کاشانی.
قبیله گرایی یعنی تعلق من به یک علقه جمعی، حزبی، مذهبی، جغرافیایی، شهری، تیمی، باندی و ترجیح این به خطوط قرمز انسانی، شرعی و الهی. و وقتی قبیله گرایی، حزب گرایی مطرح میشه دیگه حق میره کنار. تو مجله حکمیت وقتی قرآن به نیزه کرد جریان معاویه، دعوا سر این نبود که معاویه راست میگه یا نه. یمانی ها که عمده عرب های سپاه حضرت بودن، خلاف شامیان که خیلی هاشون قرشی بودن، میگفتن ما باید ریاست داشته باشیم. معاویه که مقابل این هست، دولت های قبلی هم همه قرشی بودن. امیرالمومنین هم درست قرشی عادل از ما تعریف میکنه ولی اضافی ما نمیده. گفتن شاید حکمیت رخ داد، از این حکمیت گردونه کنن اسم یمانی در اومد، لذا گفتن حکمیت رو قبول میکنیم. اینی کسی که رشوه میگیره. بعد اونا امراض رو معرفی کردن، اینا گفتن که خب ما کی؟ حضرت فرمود اول که نمیپذیرفت، وقتی فرمود ابن عباس گفتن نه اشکال این اشکال ابن عباس شفتن قرائشیه. یعنی نمیگن شایسته نیست، گفتن قرائشیه. حضرت فرمود که خب مالک اشتر، گفتن نه مالک اشتر هم درست یمانیه، مثل تو که قرائشی هستی عادلی، مالک اشتر هم درست یمانیه ولی عادل، حق مدار، به درد نمیخوره. ما دنبال چیم؟ یه یمنیه توش در بیاد. رضا ابو موسی اشعری که یمنیه، یعنی اصلا باخت مسلم این پیروزی بزرگ صفین در حال مقیلیت گفتن ما یمنی ها سهم میخواییم و این سهم خواهی مزمحل کننده جامعه اسلامیه. تمام الفت ها رو دور میریزه، تمام محبت ها رو به آتش میکشه. نگاه منو به شما و منو به او رو به اون یکی تبدیل میکنه که این بچه کدوم محله، کدوم جنه، مال کدوم قبیل است، مال کدوم تیمه.
خدایا، معبودا، بار الها، با بار حاجتی بردوش به در خانه تو آمدم. از تو پناه می جویم و حاجت از تو می خواهم. نلایق آنم که دعایم را پاسخ گویی و نشایسته آن که به عفو و بخشایشت از من در گذری. چشم امیدم به لطف توست و اطمینانم براسی وعدت که فرمودی هرچی می خواهید از فضل و کرم خدا بخواهید که خدا با بندگانش همواره مهربان است. پس ای سراسر مهر، به عفو و بخشش خود از من درگذر. به اعمال ناشایست مؤاخذه مکن و دعایم را مستجاب فرما.
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. یا خدای من ای دوست، کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است، کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است. سفر کنید رفیقان، سفر کنید رفیقان، که من گرفتارم. اگر هزار تنود کنی اگر هزار تنود کنی و تنه زنی، من این طریق محبت، من این طریق محبت ز دست نگذارم. Oh!
من این طریق محبت، من این طریق محبت ز دست نگذارم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن به هاش شدن
به سوی تن، به سوی تن پنم هم ورده من که تابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. لیلة القدر کدامین شب این ماه خداست؟ چه شبی برتر از آن است؟ خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلة القدر همان است، خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. گر نباشد همه اعضای تو تسلیم خدا، روزت صرفه نان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم، ماه آزادی جان است، خدا می داند.
پرورده
و شاد بالاتر از قدر هزار.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
ای هدیه نام خدا بر مؤمن شب زنده دار، هر قطره اشک نیمه شب می شوید از دلها غبار.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظات متبرک و نورانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 40 تا 46 از سوره مبارکه بقره با نوای استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا